بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ما جلسه 96 از تاریخ حیات امیرالمومنین خدمتون هستیم. من چند جلسه روایت نگفتم اول کلاس و امروز یک روایت مختصری رو، شاید هم دو روایت رو عرض بکنم، بعد انشاءالله کارمون رو شروع کنیم. یه سوال مهمی هست، اونم اینه که آیا با رفتن انسان از این عالم عمل انسان منقطع میشه و صحیفه اعمال انسان بسته میشه یا نه؟ این وقتی انسان از این نشعه به نشعه بعدی کوچ میکنه، تکلیف صحیفه عمل او چه میشه؟ اگر منظور اینه که اون دو فرشته‌ای که در واقع مأمور ثبت و ضبط اعمالن چه میشن، اونا عروج میکنن و اونها طبق روایات کوچ میکنن و میرن، اون دو تا فرشته‌ای که مسئول ثبت و ضبط اعمالن. ولی از چند لحاظ صحیفه عمل مفتوح میمونه. خب توضیحش هم اینه که یه موقع عمل انسان در ارتباط با شخص خودشه، ولی یک موقع عمل انسان در ارتباط با دیگرانه. به عبارتی عمل در عمود زمان پایداره. عمل انقدر کشش داره که بعد از مرگ هم به همون میزان کشش در صحیفه اعمال ما انعکاس پیدا میکنه. از طرف تکلیفش تمام شده، رفته از این نشه، ولی همچنان حسابش داره پر میشه یا از حسابش داره کم میشه، هم در مورد اعمال صالح و هم در مورد اعمال طالح، یعنی اعمال ناشایست. در هر دو ما روایت داریم، چند تا روایت داریم با یک مضمون: صحیح شعب ابن سالم، صحیح حلبی، موثقه اسحاق ابن عمار. که من یه روایت شو عرض میکنم که اسحاق ابن عمار از امام صادق نقل میکنه در مورد خصلت‌هایی که بعد از مرگ بهره می‌رسونن. چه خصلت‌هایی بعد از مرگ بهره می‌رسونن؟ بهره نیک، بهره خوب، درجه میدن به مؤمن، ثواب میدن بهش. حضرت فرمود: لیس یتبع الرجل بعد موته من الاجر الا ثلاث خصال. شخص بعد از مرگ بهره ای از اموری که در این عالم میگذارد نمیبرد مگر از سه چیز: یک، صدقتون اجرها فی حیاته فهی تجری بعد موته. در مورد امور مالی، یک، مالی رو از راه صحیح شرعی به دست آورده، این رو روی میزان صحیح شرعی هم وقف میکنه که به حال مؤمنین مفید باشه. فهیه تجری بعد موته، تا اون صدقه برپاست، تا ازش بهره میگیرن، او هم در اون عالم چی میشه؟ بهره مند میشه، اگرچه از این عالم رفته باشه. یه جایی یک آب سردکنی ساخته، یه مسجدی ساخته، یه حسینیه ساخته، یه صدقه جاریه ای از خودش به جا گذاشته که عرض کنم خدمت شما دیگران میان ازش استفاده میکنن. تا زمانی که این عمل در دنیا کار میکنه مفیده، برای او هم سودمنده. بعدم این عمل هم نیازیست که یک کلیتی رو در بر بگیری، مثلا نیازیست یک مسجد ساخته باشه، شاید مثلا پول 5 تا آجر یک مسجد داده باشه. یعنی فقط برای اونایی نیست که تمکن مالی دارن، همه میتونن چنین شرایطی رو برای خودشون فراهم بکنن، ولو کم، چون بستگی به نیت داره دیگه. پیش خدا میزانش مهم نیست، کیفیتش مهمه. دو، و سنت و هدن سنها فهیه یعمل و بها بعد موته. یک روشی رو بگذاره که بعد از مرگش به اون روش عمل بشه. آدم ها اینجوری هن، عموم آدم ها اینن که یک بیل میندازن روی دوششون، دنبال راه آبی که دیگران ایجاد کردن میرن. ولی یه سری آدم ها بیل رو به کار میندازن، راه آب ایجاد میکنن. در واقع اینا افرادی هستند که حتی در حوزه علم هم به جای انتقال دانایی تولید دانایی میکنن، یک سنتی رو پایه‌گذاری میکنن، جریان ساز میشن، یک راه جدیدی رو باز میکنن. این بعد از مرگ انسان سودمنده، یک روش هدایتی صحیحی رو پایه‌گذاری کرده. یه استاد اخلاقی بوده، 700 سال قبل 800 سال قبل از دنیا رفته، یک کتاب از خودش به جا گذاشته، شاگردانی تربیت کرده، تا زمانی که اون هست ما هم اجر می‌بره. الان سید ابن طاووس همچنان داره از کتاب لهوف فیض می‌بره، چون به این کتاب مراجعه میشه. که در مورد سید ابن طاووس مثلا میگن طهارت نفس سید موثر بوده در کتاب، فقط جنبه‌های علمی نبوده. مفاتیح الجنان مرحوم شیخ عباس قمی به خاطر اخلاصش هنوز داره کار میکنه. یک روش صحیح هدایتی رو پایه‌گذاری کرده، دستگیری هایی کرده از نظر هدایتی، کتابی نوشته، یا با زبان کسی رو به راه آورده، انقلاب کرده، حرف خدا رو مطرح کرده. یه سری تو آفریقا تو نیجریه شنیدن، علاقمند شدن، یه نفر شده دو نفر، دو نفر شده سه نفر، 1000 نفر شده 10,000، تو بعد شده 20 میلیون شیعه تو قلب آفریقا. این میشه پایه‌گذاری یک سنت صحیح. و سومی، اولدن صالحن ید اوله. سومین چیزی که در صحیفه عمل همچنان حسابو پر میکنه، فرزند صالح که برای پدر مادرش دعا میکنه. پدر از دنیا رفته، پسره داره در واقع برای پدرش خوبی میخره یا بدی، هر کی میبینه میگه خدا پدرتو رحمت کنه، عجب یادگاری از خودش به جا گذاشت. یا مثلا خدای نکرده کسی میبینه میگه خدا پدرتو لعنت کنه، کی بودن پدر مادرتو که انقدر ما رو اذیت کردی؟ من خدا اموات شما رحمت کنه، سال 83 پدرم از دنیا رفت، مثلا شاید 45 روز بعدش رفتم پیش آیت الله باقری، از آیت الله باقری کنی خدا حفظ کنه ایشون، چون انسان بزرگی، معنی روایات رو میفهمه و در نهاد خودش خلاصه جاری کرده در وجود خودش. گفتم من پدرم از دنیا رفته چیکار کنم؟ گفت چیکار نکن، همینجوری باش، همینجوری که باشی برای پدرت یا داری ثواب جمع میکنی و صحیفه عملش رو پر میکنی، یا اینکه داری هیچ کار خاصی نمیخواد انجام بدی، فعالیت خودتو بکن. این همینه، اولدن صالحن ید اوله، اگر بچه صالح باشه پدر مادر اجر میبرن بعد از مرگشون. که در یک روایتی هست، اولدن بارن یستغفر الله، برای پدر مادرش استغفار میکنه، دعا میکنه. میدونید که فرزند صالح عمله، اصلا فرزند صالح خودش عمله. من آیه رو اینجا آماده کردم براتون بخونم، در سوره مبارکه هود، حضرت نوح وقتی که طوفان میشه همه جا رو آب فرا میگیره، درخواست میکنه که قبل از طوفان، و نادا نوح ربه، پروردگارش رو ندا داد و عرض کرد رب ان ابنی من اهلی، این پسرم از خاندان منه، این پاره تن منه، و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، وعده تو هم حق، تو بهترین داورانی. قال یا نوح انه لیس من اهلک، نه جواب اومد که او قطعا، انه با تاکید، قطعا از خاندان تو نیست، انه عمل غیر صالح. قرآن نمیفهمد انه ولد غیر صالح، او یک بچه غیر صالح، انه ولد غیر صالح، عمل غیر صالح، ببخشید، خود فرزند عمله. فرزندی که تربیت صحیح الهی داشته باشه یک عملی است که تا در مسیر صحیحه بازده داره برای پدرش، برای مادرش. چرا برای پدرش؟ چون پدرش در سلسله علل هدایتی او بوده، اون پدر. خب و عرضم رو جمع کنم برسیم به بحث خودمون. در مورد، خواهش میکنم، در مورد سنت گمراه کننده و گناه هم همینه. در روایت امام صادق فرمود که در تفسیر نور الثقلین، تفسیر نور الثقلین تفسیر معثوره، یعنی تفسیر روایی، تفسیر خبری اثری، که تفسیر آیات با روایت، ما از این یه ژانری داریم، از این تفسیر یه گونه‌ای داریم، برای که عاجل و داریان تو 23 چیزی نگه به ما، یک گونه‌ای داریم از تفاسیر محصور، مثل البرهان، ست هاشم بحرانی، مثل تفسیر فرات کوفی، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر صافی مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، تفسیر عیاشی که مرحوم علامه طباطبایی خیلی در المیزان ازش استفاده میکنه. این تفسیر نورالثقلی مال کیه؟ العروسی الحویزی، الحویزه بوده ایشون، عروسی حویزی، عبدعلی بن جمعه عروسی الحویزی اسم کامل ایشونه. و در تفسیر مجموع البیان مرحوم تبرسی این روایت اومده، کوتاه هم است از امام صادق که من سن سنتا سیئه، اگر کسی یک سنت گمراه کننده ای رو، یک سنت سیئه ای رو پای گذاری بکنه، فلهو وزر من عمل بها، تا موقعی که این انحراف بهش عمل میشه، وزر و بالش گردن این پای گذار رو هم میگیره. یه کاری رو تو جامعه باب کرده، یه کاری که مورد رضایت خدا نبوده رو در جامعه باب کرده، هر کاری، بی حجابی و بی عفتی رو ترویج کرده در جامعه، تا زمانی که به این عمل میشه، هر کسی به این عمل کنه، هر کسی به این گناه در واقع دوچار بشه، پاش بلغزه، برای اون آدم مینویسن. در صحیفه عمل او در قیامت هم انعکاس داره، ولو اینکه از دنیا رفته. پس در هر دو طرف صدق میکنه. این یعنی عمل ما روی دیگران اثر گذاره، این یعنی عمل ما محدودش فقط به خودمون و شخص خودمون بر نمیگرده. پدر مادر نماز نمیخونن تو خونه، بچه یاد میگیره میگه نماز نخونیم اتفاقی نمیفته. پدر مادر تو خونه دروغ میگن نعوذ بالله، رو بچه انعکاس داره، چون بچه شبیه محیط تربیتی میشه که پدر مادر درش هستن. برای همین میدونید که مهمترین کار در تربیت فرزند چیه؟ مهمترین کار در تربیت فرزند اصلاح خود. کودکان آنگونه که ما میخواهیم نمیشوند، آنگونه که ما هستیم میشوند. همون جوری که تو هستی بچه تو همون میشه. برای همین اگه میخوای بچه تو خوب تربیت کنی، کاری نباید انجام بدی، برو خودتو تربیت کن. خودتو اگر اصلاح کنی، بچه تو اصلاح میشه، بچه تربیت میشه و پدر مادر اثر دارن روش. پدر مادر رو نگاه میکنه، تربیت میشه. خب اگر کسی در خونه بی‌نمازی باب کرد، در خونه دروغ باب کرد، تا زمانی که این نسلش، یعنی کشش داره این عمل، کش پیدا میکنه، تا زمانی که این نسل نماز نمیخونن، این آدم پاش گیره. و در همه محیط ها دیگه، محیط خانوادگی، محیط آموزشی، محیط شغلی، محیط رفاقتی، عمل ما روی دیگران برد داره. خب یه صلواتی خط کنیم. خب ما جلسه گذشته، جلسات گذشته شروع کردیم سیر ماجرای اتفاقات بعد از پیغمبر اکرم رو گفتن. من برای که فقط یادآوری بشه خدمت شما عرض میکنم، ولی جزئیاتشو دیگه گفتم، اقدامات اهل صحیفه برای بیعت اجباری که من اینجا دعوت قاسمی از امیرالمومنین برای بیعت رو گفتم، عکس العمل حضرت رو گفتم، هجوم به خانه امیرالمومنین رو گفتم، جسارت به فاطمه زهرا رو گفتم، عکس العمل امیرالمومنین در مقابل این جسارت ها رو گفتم، تصمیم به قتل فاطمه زهرا و عکس العمل امیرالمومنین رو گفتم، و نهایتا بیرون آوردن امیرالمومنین از خانه. دو، کیفیت بیعت اجباری با ابوبکر. خلاصه مباحث قبلی دارم عرض می‌کنم که اینجا من اولین سخنان امیرالمومنین هنگام بیعت اجباری رو عرض کردم، تهدید اول به قتل، دفاع بریده اسلمی، دفاع سلمان، دفاع ابوذر، مقداد، عمار، تهدید دوم به قتل، دفاع ام ایمن، ام سلم، شخصیت‌ها رو معرفی کردم اگه یادتون باشه، تهدید سوم به قتل، تهدید چهارم، تهدید پنجم و بحث ما اینجا تمام شد که امروز ما می‌خوایم وارد بحث قصب فدک بشیم. در ادامه همون روایت که مباحث رو از روایت کتاب سلیم بن قیس مطرح کردم که عرض کردم در احتجاج تبریزی هم آمده. خب بعد از اینکه آخرین بار امیرالمومنین به قتل تهدید شدن و عمر به امیرالمومنین خطاب کرد که قم یا علی ابن ابی طالب فبایع، بلند شو و بیعت کن، قال فإن لم افعل قال اذن والله نقتلک، اگر بیعت نکنی ما خدا قسم تو رو خواهیم کشت. و احتج علیهم علی ثلاث مرات ثم مد یده من غیر ان یفتح کفه، که دست حضرت رو به زور بدونه که دست حضرت باز باشه به دست ابوبکر زدن. و رضی منه بذلک، گفتن فعلا به همین مقدار کافیه. ثم توجه الی منزله و تبعه الناس. تا اینجا ما بحث رو مطرح کردیم. خب حالا جریان فدک، گام بعدی، مرحله بعدی ماجرا اینه که ان فاطمه سلام الله علیها بلغها ان ابوبکر قبض فدک فخرجت فی نساء بنی هاشم. ابن عباس در ادامه این روایت گفت به حضرت زهرا سلام الله علیها خبر رسید که ابوبکر فدک رو به تصرف خودش درآورده. فخرجت فی نساء بنی هاشم، حضرت همراه با زنان بنی هاشم فاطمه زهرا بیرون آمدن، حتی دخلت علی ابی بکر، اومدن پیش ابوبکر. فقالت یا ابوبکر تريد ان تاخذ مني ارضا جعلها لي رسول الله. خیلی سوال هوشمندانه ایه. آیا تو میخواهی زمینی رو از من بگیری که پیامبر اون رو برای من قرار داد؟ و تصدق بها علی من الوجیف الذی لم یوجف المسلمون علیه بخیل ولا رکاب. تو میخوای اون زمینی رو که مسلمون ها با حمله و جنگ اون رو به دست نیاوردن و پیغمبر اون رو به من بخشید از من بگیری؟ یعنی اصلا برای فدک شما جهاد نکردید، جهادی اتفاق نیفتاده، اسبی سوار نشدید، شمشیری نزدید، پیغمبر در یک جریانی به من بخشیده که حالا من بعداً مفصل جریان فدک چی بوده، کجا بوده، محدودش چقدر بوده، الان تو این روایت نمیخوام اشاره کنم چون از بحثمون فاصله میگیریم. اما کان قال رسول الله المرء یحفظ فی ولده بعده. آیا پیغمبر نفرمود که مواظبت و احترام هر کسی رو نسبت به فرزندانش بعد از او باید مراعات کرد؟ این دستور اسلامه که فرزندان فرد رو بعد از مرگش احترام کنید، به احترام پدرش. آیا این دستور پیغمبر نبود که فرزندانش رو احترام کنید؟ یعنی تو به من بی احترامی کردی، یعنی تو احترام من رو نگه نداشتی. وقد علمت انه لم یترک لولده شیئا غیرها، و تو میدانی که حضرت برای فرزندش غیر فدک چیزی باقی نگذاشته. تنها چیزی که پدرم به من بخشیده و مال من بوده فدک بوده. خب اینجا استدلال حضرت زهرا سلام الله علیها برای بازگرداندن فدک. مرحله بعدی منع عمر از نوشتن سند و رد فدک است. فلما سمع ابوبکر مقالتها و نسبت معها، وقتی ابوبکر سخن اون حضرت رو و زنان همراه او رو شنید، دعا به دوات لیکتب به لها، گفتش که دوات بیارید من سند فدک رو برای او بنویسم حالا ممکنه سادلوها بگن عجب ابوبکر میخواست برگردونه عمر نذاشت. که من بازم به شما توصیه میکنم این حوادث رو تقسیم مسئولیت ببینید، یکی نقش پلیس خوب، یکی نقش پلیس بد. فدخل عمر فقال یا خلیفه رسول الله لا تکتب. عمر اومد و گفت ای خلیفه پیامبر براش ننویس تا در مورد اون چیزی که ادعا میکنه شاهد بیاره، باید شاهد بیاره. حتی تقیم البینه فی بما تدعی، باید شاهد بیاره، اینجوری نیست. فقالت فاطمه نعم اقیم البینه. فاطمه زهرا که خبر بهشون رسید فرمودن که من شاهد میارم. قال من، گفتن که کی؟ قالت علیون و ام ایمن. ام ایمن رو معرفی کردم. کی بود ام ایمن؟ حاضنت رسول الله، مادر اسامه، یکی از زنانی که پیغمبر فرموده بود اهل بهشته. و در این حال در قصه بخشیدن فدک از ناحیه پیامبر به حضرت زهرا سلام الله علیها حاضر بود ام ایمن و علی علیه السلام، چون حاضر، چون شاهد بودن. فقال عمر لا تقبل شهادت امرأة عجمی لا تفصح. نه نه، ما شهادت اون زن عجمی که فصیح صحبت نمی کنه رو قبول نداریم. یعنی هم شهادت زن رو قبول نداریم، هم رفت سراغ انگیزه های قومی و فرقه‌ای و قبیله‌ای و عربی و. و اما علی فیجوز النار الى قرصه. علی هم که نه، آتیش رو به دور قرص نان خودش جمع میکنه. این تعبیر یعنی علی میخواد مال رو به سوی خودش بکشه، علی زی حقه بالاخره. فرجعت فاطمه، فاطمه زهرا سلام الله علیها برگشت. لقد جرعها من الغیظ ما لا یوسف، چنان از غیظ و ناراحتی پر شده بود که قابل توصیف نیست، اینقدر قصه دار شده بود. فمرزت، اینجا شروع بیماری های حضرت زهراست. شما ممکنه بگید که خب این بیماری ها در اثر ندادن فدک بوده. نه، در اثر اون اتفاقاتی که برای حضرت زهرا سلام الله علیها افتاده بوده که ما گفتیم. مرحله بعدی اینجا خب یه چیزی نیست، ما باید بعدا پر کنیم اینو تو بحثای بعدی. حالا جلسه امروز جلسه 13 همه شماست در این ترم، جلسه بعدی جلسه 14 همه، شاید دیگه هفته بعد جلسه آخر ما باشه. حالا انشالله اگه زنده بودیم در ترمای آینده این افتادگی ها باید پر بشه. مرحله بعدی در اون ادامه موضوع غصب فدک، عیادت ابوبکر و عمر از حضرت زهرا سلام الله علیها است. یعنی ما گام چهارم رو دیگه میگیم، شهادت و تدفین، قبل از شهادت و بعد از جریان غصب فدک. فدخلا و سلما و قالا ارضی عنا. اینا آمدن عیادت حضرت زهرا سلام الله علیها و گفتن که از ما راضی باش، رضی الله عنک، خدا از تو راضی باشه. فقالت ما دعاکما الی هذا. حضرت آمدن چی شده؟ عیادت اومدی؟ چی شما رو به این کار وادار کرده؟ فقال اعترفنا بالاساءه، ما بد کردیم، ما به بدی خودمون اعتراف میکنیم. و رجعونا، بله، عمر و ابوبکر، نه نه، فدخلا و سلما و قالا، سخن دوتاشون بوده. و رجعونا ان تعفی عنا و تخرجی سخیمتک، ما امیدواریم که ما رو ببخشی، کینه ما رو از دل بیرون ببری. فقالت فان کنتما صادقین، اگه راست میگید، اگه شما دو نفر راست میگید، فاخبرانی عما اسالکما ان، به من جواب بدید. فانی لا اسالکما ان امر الا و انا عارفه بانکما تعلمانه، یقین دارم چیزی که میخوام بپرسم رو شما جوابشو میدونید، میدونم که شما میدونید. فان صدقتما علمت انکما صادقان فی مجیئکم. حضرت دارن انگیزه ها رو بررسی میکنن. اومدید عیادت، دلیلش چیه؟ عوام فریبیه یا واقعا پشیمونیه؟ حالا محکتون میزنم، اگر واقعا راست میگید در آمدن خودتون صادق هستید، قالا سلی عما بدالک، گفتن ابوبکر و عمر گفتن بپرس، قالا نشدتکما بالله، شما رو به خدا قسم میدم فاطمه زهرا فهم بود، هل سمعتما رسول الله یقول فاطمه تو بزعت مننی فمن آذاها فقط آذانی، به خدا قسم شما از پیغمبر شنیدید که فرمود فاطمه پاره تن منه و هر کس او رو اذیت بکنه منو اذیت کرده؟ قالا نعم، گفتن بله ما شنید. فرفعت یدها الى السماء، حضرت اونجا دستشون رو به آسمان بلند کردن، فقالت اللهم انهما قد آذیانی، خدایا تو شاهد باش که این دوتا منو اذیت کرده. از پیغمبرم خودشون تصدیق کردن که شنیدن که اگر کسی فاطمه رو اذیت کنه من رو اذیت کرده. فانا اشکوهما الیک، خدایا من شکایت این دو نفر رو به پیشگاه تو و الی رسولک و به پیشگاه پیامبرت میبرم. لا والله، به خدا قسم، لا ارضا عنکما ابدا، من هیچ وقت از شما راضی نمیشم. حتی القا ابی رسول الله، تا اینکه پدرم رو ملاقات بکنم، یعنی از دنیا برم و پدرم رو ملاقات بکنم، و اخبره او به ما صنعتما، و او به او خبر بدم که شما چه کردید. فیکون هو الحاکم فیکما، پیغمبر بین شما حکومت کنه، پیغمبر بین شما داوری کنه. فعند ذالک دعا ابوبکر بالویل و الثبور، ابوبکر اینجا شروع کرد وای آه ناله، صدای وای و ویل بلند کرد، و جزع جزعا شدیدا، به شدت به جزع و فزع افتاد بعد از این دعای حضرت. فقال عمر تجزع یا خلیفه رسول الله من قول امراته، همونجا جلزت زهرا مشخص شد، انگیزه مشخص شد، صدا زد ای خلیفه پیغمبر، تو داری به خاطر صحبت یه زن داری جزع و فزع میکنی؟ بلند شد. اینجا گام بعدی، من که امیدوارم بتونم امروز روایت رو تمام بکنم، این کل ساختار این روایت، شهادت و تدفین فاطمه زهرا سلام الله علیها است. یه مرحله وصیته، من بازم دارم تاکید میکنم این وسط باید پر بشه، ما داریم یک روایت رو میگیم که سیر ماجرا رو اشاره کرده، روایت های دیگه هم هست، افزوده های دیگه هم هست، باید بیاد و مورد بررسی قرار بگیره که این پازل کاملا تکمیل بشه. فبقیت فاطمه بعد وفات ابیها رسول الله 40 لیلا، طبق این روایت حضرت زهرا بعد از پیغمبر 40 شب زنده موندن، حالا اون یه بحث دیگری است، فاطمی اول، فاطمی دوم، فاطمی سوم، ما در ایران فاطمی اول دوم داریم، در کشور عربی 3 تا فاطمی داریم، 40 روزه، 75 روزه، بفهم راحت بشه 95 روزه. ابن عباس میگه که فبقیت فاطمه بعد وفات ابیها 40 لیله، حضرت زهرا سلام الله علیها بعد از رحلت پدرش پیامبر 40 شب خواهش میکنم زنده مون. فلم مشتد به هل امر، وقتی بیماری حضرت شدت پیدا کرد، دعت علیان امیر المؤمنین رو صدا زد و قالت یبن عم ما ارانی الا لما بی، حال منو که میبینی ای پسرم، و انا اوسی که، یعنی من این حال من حال خوب شدن نیست و من دیوال وصیت کنم، و انا اوسی که انت تزوج بنت اختی زینب تکون لولدی مثلی، من تو رو وصیت میکنم که با دختر خواهرم زینب ازدواج بکنی تا برای فرزندانم مثل خودم باشه، یعنی من نگران بچه هم یک کسی باشه که مهربون باشه با بچه هم. و این که حضرت بفرماد اختی زینب، ولی ما قبلا بحث کردیم بازم اشاره میکنیم، حضرت خواهران ناتنی داشتن، اون خواهران ناتنی دختر خاله های فاطمه زهرا بودن که مثل خواهر ایشون بودن، پیغمبر از حضرت خدیجه این دختران رو نداشتن، از ازدواج قبلی هم نداشتن، خدیجه هم این فرزندان رو زینب و رقیه و ام کلثوم اینها رو از ازدواج خودش نداشت، اینها فرزندان حاله بنت خویلد بودن که پیش خدیجه بزرگ شده بودن و بعد منتقل شدن به خانه پیغمبر بعد از ازدواج و فرزند خوانده های پیغمبر شدن، در واقع ربیبه های پیغمبر، که قبلا منبع معرفی کردم، بنات النبی ام ربائبه علامه سید جعفر مرتضی عاملی در یک کتاب مفصل به این موضوع پرداخته. خب و تتخذ لی نعشن، برای من تابوت در نظر بگیر، تابوت آماده کن. فانی رأیت الملائکه یصفونه لی، ملائکه برای من این تابوت رو توصیف کردن. فان لا یشهد احد من اعداء الله جنازتی ولا دفنی ولا الصلاه علیه، نمیخوام دشمنان خدا در جنازه من، بر سر جنازه من، در دفن من و در نماز من حضور پیدا کنن، احدی از اونها نمیخوام حضور پیدا کنه. قال ابن عباس و هو قول امیر المؤمنین اشیاء لم اجد الى ترکهن السبیلا لان القران بها انزل على قلب محمد قتال الناکثین والقاسطین والمارقین الذي اوصاني. حضرت امیرالمومنین فرمود که، ابن عباس میگه این همون سخن امیرالمومنین که فرمود، مسائلی بود که برای ترک اونها راهی نیافتند، چرا که قرآن طبق اون بر قلب پیغمبر نازل شده بود. یعنی دو مسئله که بر ترک اون راهی نداشتم، بر ترک اون دو، مگر اینکه به اون چیزی که به پیغمبر نازل شده کافر بشم. اونا چی بود؟ چاره ای نداشتم که دو کار بکنم. یک، قتال الناکسین والقاسطین والمارقین، من باید میجنگیدم با ناکسین و قاسطین و مارقین، چون پیغمبر الذی اوصانی و عهد الی خلیلی رسول الله به قتالهم و تزویج امامه بنت زینب اوصتنی بها فاطمه. من با امامه، که حالا ما تو فارسی بهش میگیم امامه یا امامه با الف، امامه، من امامه رو که به ازدواج خودم درآوردم چون فاطمه وصیت کرده بود به او. خب اینجا باز یک افتادگی داریم که چی شد موقع شهادت افتادگی داریم، یعنی در این روایت نداریم، ما بعداً میخوایم جای خالیشو پر کنیم. عکس العمل شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بین مردم چی بود؟ قال ابن عباس فقبضت فاطمه من یومها، فاطمه زهرا همون روز از دنیا رفت. همون روز منظور روز چهلمه یا روزی که حضرت وصیت فرموده بود، از دنیا رفت. فرتجت المدینه تو بالبکاء من الرجال و النساء، مدینه سراسر گریه شد، گریه زن و مرد مدینه رو به لرزه در آورد. و دهش الناس که یوم قبض فیه رسول الله، مردم مثل روزی که پیغمبر از دنیا رفت متحیر موندن. فاقبل ابوبکر و عمر یعزیان علی و یقولان له، عمر و ابوبکر اومدن به امیرالمومنین تسلیت بگن وقتی فهمیدن که فاطمه زهرا از دنیا رفت. چون وقتی فاطمه زهرا از دنیا رفت خبر عمومی شد، اصلا قرار نبود خبر وفات قرار نبود عمومی نمونه، نمیشدم عمومی نشه، عمومی شد. چون فرزندان امیرالمومنین آمدن کنار مسجد و رفع و اصواته هما بالبکا، شروع کردن با صدای بلند گریه کردن. اصحاب آمدن گفتن چی شده؟ بلند صدا دادن که ماتت امنا فاطمه، مادر ما از دنیا رفت. همه مردم فهمیدن. ابوبکر و عمر آمدن مثلا به امیرالمومنین تعزیت بدن، اما پشت پرده این تسلیت یه حرف جدی بود. و یقولان لا یا ابا الحسن لا تسبقنا بالصلاه على ابنه رسول الله، یه وقت خودت نماز نخونی برش، بر ما مقدم نشی، بر ما سبقت نگیری، نماز میتشو خودت نخونی یه وقت. فلما کان فی اللیل دعا علی العباس والفضل والمقداد وسلمان و عبازر و عمار، شب که شد امیرالمومنین چند نفر رو خبر کرد، عباس، فضل پسر عباس، مقداد، سلمان، ابوذر، عمار، این چهار تا یار حقیقی امیرالمومنین. فقط دم العباس فصلى علیها، تو این روایت میگه که عباس رفت جلو و نماز خوند، که این صورت ظاهری قصه است دیگه. طبق احادیث خود امیرالمومنین بر بدن فاطمه زهرا نماز خوندن، که اگر بعدن کسی سوال کرد کی نماز خوند، میگن ما امیرالمومنین سبقت نگرفت، عباس نماز خوند برای حفظ اهل بیت. شاید هم در واقع این میتونیم قبول نکنیم اصلا این رو، چون ما مطمئنیم قرینه داریم که خود امیرالمومنین نماز خونده. و دفنوها، فاطمه زهرا رو دفن کردن، باز جزئیات غسل و دفن و اینا نیست، فلما اصبح الناس اقبل ابوبکر و عمر و الناس یریدون الصلاه علی فاطمه. صبح که شد ابوبکر و عمر و مردم به قصد نماز میت برای فاطمه زهرا آمدند. فقال المقداد قد دفننا فاطمه البارحه، ما دیشب فاطمه رو دفن کردیم. فالتفت عمر الی ابوبکر، عمر رو کرد به ابوبکر و گفت الم اقول لك انهم سيفعلون، من بهت نگفتم اینا این کارو میکنن؟ قال العباس انها اوصت ان لا تصلي عليها. عباس عموی پیامبر برگشت گفت وصیت کرده بود، وصیت کرده بود شما دو نفر بر اون نماز نخوانید. اینا اینجا قصد نبش قبر کردن. فقال عمر والله لا تتركون يا بني هاشم حسدكم القديم لنا ابدا. ای بني هاشم، شما حسد قدیمی خودتون نسبت به ما ترک نمی کنید. ان هذه الضغائن التي في صدوركم لن تذهب، این کینه هایی که در سینه های شما هیچ وقت از بین نمیره. والله لقد هممت ان انبشها، من نیت کردم قصد کردم که نبش قبر کنم، جنازه رو بیارم بیرون نماز بخونم. فاصلی علیها. فقال علی والله لو رمت ذلك يا ابن سهاک. امیرالمؤمنین فرمود که حالا این تفصیلش رو من در یک روایت دیگری همین الان شاید اگر وقت بشه که فکر نمی‌کنم بهتون عرض می‌کنم، که امیرالمؤمنین فرمود به خدا قسم ای پسر سهاک، اسم مادرشه، اگر چنین کاری بکنی والله لو رمت ذلك يا ابن سهاک لارجعت اليك يمينك، اگر این کارو بکنی دستت رو به سوت برمیگردونم، یعنی جوابتو میدم. والله لئن سللت سيفي لا غمدته دون ازهاق نفسك، اگر شمشیرم رو بیرون بکشم غلاف نمیکنم مگر با گرفتن جانت. شمشیرم اگر اومد بیرون تا تو رو نکشم غلاف نمیکنم. فرم ذالک، اگه میخوای دست بردار، اگه میتونی قصد تو عملی کن. فانکسر عمر، عمر اینجا شکست خورد، سکوت کرد. و علم ان علیا اذا حلف صدق، فهمید که دونست که اگر علی همون کسی که اگر قسم یاد کنه عملی میکنه. ثم قال علی یا عمر الست الذی هم بک رسول الله، ای عمر آیا تو همون کسی نیستی که پیغمبر قصد کشتن تو رو داشت؟ خوب گوش کنید. و ارسل الی فجئت متقلدن به سیفی سراغ من فرستاد، من شمشیرم رو به کمرم بسته بودم که به سوی تو حمله بکنم تا تو رو بکشم. ثم اقبلت نحوک لاقتلک فانزل الله عز وجل، خدا آیه نازل کرد که لا تعجل علیهم، عجله نکن نسبت به اینا، عجله نکن. انما نعد لهم عدا، که ما براشون آماده کردیم عذاب رو. فانصرفوا، ابوبکر و عمر برگشتن. گام پنجم نقشه قتل امیرالمؤمنینه که من امروز چون نمیرسم اینو بگم حیفم میاد. این الان که جریان این تصمیم برای نبش قبر رو گفتم، در این دقایق پایانی کلاس داریم، 5 دقیقه باقی مونده، من این روایت رو میگم و ادامه ماجرا انشالله باشه برای جلسه 97. حالا این نرم افزار اگر بالا بیاد، بله روایت اینه. یه لحظه من روایت رو یادم بیاد. خب عرض کنم خدمتتون که این روایت در دلائل الامامه طبریه، این طبری شیعیه، در بیارم چرا؟ آها بخشید، بله این روایت در دلائل الامامه طبریه. خوب دقت کنید، من بخشیشم عرض میکنم. خب و دفنه ها امیرالمومنین فاطمه زهرا رو دفن کرد و اما موضع قبرها جای قبرش رو روی قبرش رو صاف کرد اینکه مشخص نباشه. و اصبح البقیع لیلت دفنت و فیه اربعون قبرن جدودا، در اون شب 40 صورت قبر در بقیع نمایان شد. 40 تا قبر، یعنی حضرت 40 تا قبر رو کند و 40 تا قبر جدید. و ان المسلمین لما علموا وفاتها جاءوا الى البقیع، وقتی خبر به گوش مردم رسید مردم آمدن بقیع. حالا این یعنی امیرالمومنین فاطمه زهرا تو بقیع دفن کرد. شاید امیرالمومنین قصدش این بود که مردم خطا کنن و فکر کنن که فاطمه زهرا مثل سایر امواتشون میره تو بقیع دفن شد. امیرالمومنین 40 تا صورت قبر آماده کرد در بقیع و خود فضای روایت هم نشون میده قشنگ بنابراین بوده که حتی تو آخرش هم ما نفهمیم بالاخره تو بقیع بوده یا تو روضه منوره بوده، کنار پیغمبر بوده، بین فاصله بقیع و روزه پیغمبر اکرم، یعنی روزه منوره بوده. آمدن به بقیع فوجد و فیه اربعین قبرن، دیدن 40 تا قبر آمده است. فاشکل علیهم قبر ها من سائر القبور، دید شدن که قبرش کجاست. فوج الناس و لام بعضهم بعضا، مردم شروع کردن گریه کردن، همدیگه رو ملامت کردن. این جمله که مردم به هم میگفتن، مردم نه سرانشون، و قالوا لم یخلف نبیکم فیکم الا بنتا واحده، پیغمبرتون فقط یک دختر داشت، یک یادگاری داشت بین شما، از خودش یک دختر به جا گذاشته بود. تموت و تطفن و لم تحضروا وفاتها و الصلاة علیها ولا تعرفوا قبرها، مرد دفن شد شما موقع وفاتش حاضر نبودین، موقع نمازش هم حاضر نبودیم، قبرش هم نمیدونیم. ثم قال ولات الامر منهم، رؤساشون سردمدارانشون گفتن که از زنان مسلمین بیارید یه تعدادی رو که من ینبش هذه القبور، نبش قبر کنن، حتی نجدها، بدنش رو پیدا کنیم. فنصلی علیها و نزور قبرها، ما بر او نماز بخونیم و نزور قبرها. این نزور قبرها خیلی مهمه ها. خود اونا اون موقع اعتقاد داشتن که قبر رو میشه زیارت کرد، بعدن وهابیت چی میگن الان؟ میگن قبر نبازی و نزور قبرها. این جمله مهمه. فبلغ ذلک امیر المؤمنین، خبر به گوش علی رسید. فخرج مغضبن، امیر المؤمنین با عصبانیت آمدن. قد احمرت عینا، چشمای امیر المؤمنین کاسه خون. و درت اوداجو، یعنی رگ گردن امیر المؤمنین بیرون زده بود. و علیه قباه الاسفر، حضرت قبای زرد پوشیده بودن. الذی کان یلبسه فی کل کریه، که موقع سختی و موقع شدت جنگ حضرت این لباس رو میپوشید. و هو متوکئ اون علی سیفه ذوالفقار، ذوالفقار در دست حضرت آمدن. حتی ورد البقیع فسار الی الناس نذیر، تا علی وارد بقیع شد یه نفر بدو بدو آمد، نذیر بود، شروع کرد گفتش که هازا علی ابن ابی طالب، علی اومد. قد اقبل کما ترونه، میبینید داره چجوری میاد، همینجور که داره میاد یقسم بالله، قسم داره میخوره. لئن هول من هذه القبور حجر لیزعن السیف علی قابر الاخر، داره قسم یاد میکنه، میگه اگر از این قبرها یک سنگ جا به جا بشه شمشیرم رو روی قبر آخرین نفر میکوبم، یعنی همه تونو میکشم، همه تونو دفن میکنم، آخرین نفر رو شمشیرم میکوبم بالا قبرش. فتلقاه عمر و من معه من اصحابه، تنها هم نمیاد دیگه، با یه جماعتی اومد جلوی امیرالمومنین. مالکه یا ابا الحسن، چه خبره؟ عمر داره به علی میگه والله لنن بشن قبره، به خدا قسم قطعا حتما ما نبش قبر میکنیم. و لنصلین علیها، نمازم برش میخونیم. فضرب علی الی جوامع صوبه، حضرت این یقه عمر رو گرفتن. فحزه ثم ضرب به الارض، محکم رو زدن به زمین. و قال له یا ابن السوداء، ای پسر سودا، اما حقی فقط ترکته مخافتن ان یرتد الناس عن دینه، من از حق خودم گذاشتم، ترسیدم مردم مرتد بشن، نه که ترسیدم، خوف اینو داشتم مردم مرتد شن به خاطر دین. ببین آقا، این دین خیلی مهمه، این که مال فدای جان، جان فدای دین، همه چی فدای دین، هستی فدای دین، حسین سرباز راه دین بود. اصلا قصه اینه، قصه حجاب و قصه عفت و قصه چه میدونم فرهنگ غرب اینا نیست، فرهنگ غرب اینا نیست، قصه ریشه‌ای‌تر از این حرف هاست. تقابل اسلام و غیر اسلامه، تقابل دین و بیدینیه، خیلی قصه تمدنی تر از این حرف هاست. ما همش به این شاخ و برگا میپردازیم که مهمه، ولی اصل اینه. امام حسین سرباز دین بود، برای دین. امیرالمومنین میگه برای دین من گذشتم که مردم از دینشون مرتد نشن. اما قبر فاطمه، اما در مورد قبر فاطمه، فوالذی نفس علی بیده، به خدایی که جان علی در دست اوست، لئن رمت و اصحابو که شیئا من ذلک، اگر کوچکترین حرکتی بکنید، یه سنگ رو جابجا کنید، لاسقین الارض من دمائکم، زمین رو از خونتون سیراب میکنم. فان شئت فارس یا عمر، اگه میخوای دیگه دست بردار. فتلقاه ابوبکر فقال یا ابوالحسن، به حق رسول الله، ابوبکر اومد به هواخواهی عمر، تو رو به حق پیغمبر و به حق من فوق العرش، به حق خدایی که صاحب عرش، الا خلیت عن، دست بردار. فانا غیر فاعلین شیئا تکرهه، ما کاری که تو نمیخوای نه انجام نمیدیم. فخلا عنه، دست برداشتن و تفرق الناس، مردم رفتن. ولم یعود و الی ذلک، دیگه هیچ وقت این پرونده دوباره باز نشد. هیچ وقت کسی این موضوع رو که قبر فاطمه زهرا کجاست، چرا دفنش کردی، چرا برش نماز خوندی، رو دیگه بعد از این برخورد نمیدونی کسی باز نکرد. این به همین مقدار، چون وقت ما دیگه 3 دقیقه از وقتمون گذشته، انشالله جلسه بعدی سه‌شنبه هفته آینده که ما دیگه این روایت رو هر جور شده تمام کنیم. جلسه بعدی ما باید عرض کنم خدمت شما که بله، نقشه قتل امیرالمؤمنین رو بگیم بعد از شهادت فاطمه زهرا، توطئه ابوبکر و عمر و خالد بن ولید برای قتل امیرالمؤمنین، پشیمانی عمر، پشیمانی ابوبکر هنگام اجرای نقشه قتل، عکس العمل امیرالمؤمنین، عکس العمل اصحاب در توطئه قتل حضرت، و نهایتاً هم عکس العمل زنان بنی هاشم، که این روایت تمام میشه و بعدش باید انشالله مراحل بعدی رو در خدمتتون باشیم. به محضر حضرت زهرا سلام الله علیها صلواتی هدیه کنم.